ساعت 12 شب صدای ما را از رادیو فردا میشنوید. شب شما بخیر. من کیوان حسینی هستم، میزبان شما در مجله نیمه شب امشب رادیو فردا که در نخستین ثانیه های روز جمعه 12 تیرماه سال 1394، سوم ژوئیه سال 2015 میلادی شنونده اون هستید. مجله نیمه شب مدتش هست 45 دقیقه. نیم ساعت اولش پر از خبر و گزارش و تحلیل و تفسیر، در 15 دقیقه پایانی هم یک برنامه هفتگی خواهیم شنید با تازه ترین خبرها. طبیعتاً در مجله نیمه شب امشب تازه ترین خبرهای مذاکرات هسته‌ای رو به شکل زنده از وین همراه با گزارشگر اعزامی رادیو فردا به این شهر هانا کاویانی دنبال خواهیم کرد. همچنین گزارش‌های متنوع دیگه‌ای داریم درباره تحولات ایران و جهان. اما قبل از اینکه بیشتر بهتون بگم که چه موضوعاتی رو پوشش می‌دیم توی مجله نیمه شب امشب، تا سنگ خبرها رو از همکارم مهتاب وحیدی راد می‌شنویم.
با سلام و شب بخیر. لوران فابیوس وزیر خارجه فرانسه مذاکرات هسته‌ای میان ایران و گروه 5+1 را رو به جلو توصیف کرد. وی که روز پنجشنبه برای پیوستن به مذاکرات هسته‌ای وارد وین شد، از پیشرفت‌هایی در مذاکرات خبر داد، اما گفت که در برخی از موضوعات هنوز پیشرفتی حاصل نشده است. وانگ یی وزیر خارجه چین نیز که روز پنجشنبه برای پیوستن به مذاکرات هسته‌ای وارد وین شد، از احتمال بالای دستیابی به توافق هسته‌ای با ایران طی روزهای آینده خبر داد. همزمان یوکی آمانه و مدیر کل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی که به تهران سفر کرده، روز پنجشنبه با حسن روحانی رئیس جمهوری ایران دیدار و گفتگو کرد. به گزارش خبرگزاری ایرنا، محور اصلی این مذاکرات نحوه تسریع حل تمامی مسائل مهم از جمله فعالیت‌های هسته‌ای ایران در گذشته بوده است. آژانس بین‌المللی انرژی اتمی در گزارش روز چهارشنبه خود اعلام کرد که ایران به یکی از مهمترین شروط توافق اولیه هسته‌ای که در سال گذشته بر سر آنها توافق کرده پایبند بوده است. بر اساس گزارش آژانس، این شرط کاهش ذخایر اورانیوم بوده که ایران آن را انجام داده است. درباره آخرین خبرها از مذاکرات هسته‌ای در وین در این مجله بیشتر خواهید شنید. یانیس واروفاکیس وزیر دارایی یونان میگوید در صورتی که نتیجه همه پرسی روز یکشنبه مثبت باشد، از سمت خود استعفا خواهد کرد. وی روز پنجشنبه گفت که دولت انتظار دارد مردم یونان در این همه پرسی به پیشنهاد وام دهندگان اروپایی نبگویند. الکسیس سیپراس نخست وزیر یونان نیز روز چهارشنبه از مردم این کشور خواست در همه پرسی روز یکشنبه به پیشنهاد وام دهندگان اروپایی نبگویند، اما تاکید کرد که این نه به معنای خروج از حوزه یورو نیست. عبدالله ارجاعی معاون سیاسی و امنیتی فرماندار مشهد روز پنجشنبه از مسمومیت 46 دانش آموز در این شهر خبر داد. وی علت مسمومیت این دانش آموزان را که از قم به مشهد رفته بودند، استفاده از مواد غذایی غیر بهداشتی و تاریخ گذشته اعلام کرد و گفت که محل اسکان این دانش آموزان نیز فاقد مجوز بوده است. به گزارش خبرگزاری ایسنا، این دانش آموزان در پی بروز علائم مسمومیت بامداد پنجشنبه به بیمارستان امام رضا در مشهد منتقل شدند و بیشتر آنان پس از درمان از بیمارستان مرخص شدند. پلیس واشنگتن میگوید در بازرسی از مجتمع اداری نیروی دریایی آمریکا هیچ مدرکی حاکی از تیراندازی در این مجتمع به دست نیامده و هیچ فردی نیز کشته یا زخمی نشده است. به گزارش خبرگزاری آسوشیتد پرس، این اظهارات پلیس آمریکا روز پنجشنبه ساعتی پس از آن اعلام شد که گزارش‌هایی از تیراندازی در مجتمع اداری نیروی دریایی این کشور در واشنگتن انتشار یافت. و دادگاه استیناف کابل حکم اعدام 4 متهم به قتل فرخنده را به 20 سال زندان کاهش داد. به گزارش رادیو آزادی، بخش افغان رادیو اروپای آزاد، کمیسیون حقیقت‌یاب قتل فرخنده این کار دادگاه استیناف کابل را ناعادلانه خوانده و تاکید کرده است که حکومت باید جزئیات جلسه دادگاه را با رسانه‌ها در میان بگذارد. فرخنده، دختر 27 ساله افغان، اسفند ماه گذشته به اتهام سوزاندن نسخه از قرآن توسط برخی از مردان خشمگین کشته و جسدش سوزانده شد. بعدها تحقیقات نشان داد فرخنده بیگناه بوده و قرآن را آتش نزده است. کیوان
ممنونم. آخرین خبرها را از همکارم مهتاب وحیدی راد با هم شنیدیم و میریم سراغ گزارش هایی که قراره در ادامه این برنامه با هم بشنویم. با مذاکرات هسته‌ای آغاز می‌کنیم که همچون هوای داغ این روزهای اروپا با حرارت در وین پایتخت تاریخی کشور اتریش در جریان است. گزارشگر اعزامی رادیو فردا از این شهر ما را در جریان آخرین خبرها قرار خواهد داد. بعد از آن از مصر خواهیم گفت و درگیری مسلحانه خونبار ارتش مصر با شبه نظامیان گروه حکومت اسلامی در صحرای سینا که ده‌ها کشته بر جای گذاشته. و یمن، انفجار در نزدیکی مسجدی در صنعا و ادامه تلفات در پی حملات هوایی نیروهای ائتلاف به رهبری عربستان. انتشار استراتژی نظامی جدید آمریکا که در آن بر روی کشورهایی چون ایران، روسیه و کره شمالی تمرکز شده. جزئیات این استراتژی چیست؟ خواهیم شنید. و از گزارش سازمان حقوق بشر ایران در نروژ خواهیم گفت و آمار جدید تعداد اعدام‌ها در ایران. همه اینها در کنار نظرات شما و البته گزارش ورزشی در مجله نیمه شب امشب رادیو فردا. خب بی‌معطلی بریم به وین، جایی که مذاکرات هسته‌ای ایران و گروه 5 به علاوه 1 داره دنبال میشه. هانا کاویانی گزارشگر اعزامی رادیو فردا از شهر وین همراه ما هست. هانا، در پایان در واقع روز دوم وقت اضافه مذاکرات هسته‌ای هستیم. بعد نیز قبل از هر چیز برامون یه مروری بکنی به اینکه در روز پنجشنبه در وین چه اتفاقاتی رخ داد و چه ملاقاتهایی صورت گرفت و چه اظهار نظرهایی شد؟
بله کیوان، در روز پنجشنبه رفت آمدهای متعددی رو شاهد بودیم. به غیر از وزیر خارجه روسیه، سایر وزرای خارجه گروه 5 به علاوه 1 از جمله وزیر خارجه چین برای اولین بار در این دور نهایی از مذاکرات به شهر وین اومدند. گفتگوهای رو هم با وزیر خارجه آمریکا داشتند و هم با وزیر خارجه ایران. آقایان کری و ظریف هم با یکدیگه دیدارهایی رو کردند. اونها صبح امروز و عصر امروز پس از دیدارهایی که با سایرین داشتند دوبار بر سر میز گفتگو نشستند. بعد اشاره کنم که کمتر نامی از ارنست مونیز، وزیر انرژی آمریکا، و علی اکبر صالحی، رئیس سازمان انرژی اتمی ایران برده میشه، کسانی که دو روز هست که به صورت فشرده گفتگوهاشون رو ادامه میدن و سپس به مقامات دیپلماتیک میپیوندند و گزارش کار میدن. این دیدارها از این جهت مهم هست که بسیاری از مسائل فنی باقی مانده ای که لازم بوده در بالاترین سطح توسط دو دانشمند هسته‌ای بررسی بشه و راه حل براش پیدا بشه در این دیدارهای آقایان صالحی و مونیز انجام میشه. دیدارها انجام شده، به پایان رسیده. امروز بسیاری از وزرای خارجه در راه بازگشت به پایتختاشون هستند و آقایان کری و ظریف مشخصاً هر دو در شهر وین خواهند ماند تا منتظر وزرای خارجه باشند که پس از مشورت با پایتختا احتمالاً و همونطور که لورا فابیوس وزیر خارجه فرانسه گفته روز یک شنبه به این شهر برگردند. از اظهار نظرها پرسیدی. تازه ترین اظهار نظر توسط سرگئی ریابکوف، معاون وزیر خارجه روسیه، مطرح شده که گفته معتقده که دستیابی به توافق جامع و نهایی در این مدتی که طرفین به خود دادن ممکنه.
این میون ناگهان خبر رسید که یوکی آمانو، دبیرکل آژانس بین المللی انرژی اتمی، به تهران سفر کرده. چه شد که آقای آمانو به تهران رفته و درباره این سفر چه میدونیم؟
بله، دیدار بسیار مهمی بود، دیدار روز پنجشنبه که آقای آمانو صبح روز پنجشنبه ابتدا با دبیر شورای عالی امنیت ملی علی شمخانی داشت و پس از اون به گفتگو با آقای حسن روحانی رئیس جمهوری ایران پرداخت. گفتگوها انجام شده. اونطور که آقای نجفی، نماینده ایران در آژانس بین المللی انرژی اتمی که برای این دیدار به همراه سایرین در تهران هست، اعلام کرده، گفته که در پی این دیدار ایران و آژانس توافق کردند، به یک تفاهم کلی دست پیدا کردند که موضوعات گذشته‌ای که بین ایران و این نهاد بین المللی هست حل و فصل بشه. ایران مدت هاست که منتظره که در صورت دستیابی به این توافق جامعی که با گروه 5 به علاوه 1 بر سر اون صحبت میکنه، همکاری هاش رو با آژانس ادامه بده. گفته شده که یوکی آمانو قرار هست در روز جمعه فردا به وقت وین به شهر وین مقر سازمان بازگرده، گزارشی را از سفری که داشته به مقامات مذاکره کننده گروه 5+1 ایران در اینجا ارائه بده تا شاید به گفته آقای آمانو کمکی بکنه به روند این گفتگوها.
ممنونم از هانا کاویانی، گزارشگر اعزامی رادیو فردا به شهر وین که درباره مذاکرات هسته‌ای تازه‌ترین خبرها رو برامون گفت و گزارش‌های هانا رو در بخش‌های بعدی خبر رادیو فردا هم میتونید دنبال کنید.
آنچه میشنوید صدای رادیو فرداست.
انتشار استراتژی نظامی جدید آمریکا مورد تجزیه و تحلیل کارشناسان کشورهای گوناگون قرار گرفته و با واکنش دولت‌های مانند روسیه روبرو شده است. استراتژی نظامی جدید آمریکا شامگاه چهارشنبه 10 تیر ماه جاری در واشنگتن منتشر شد و کلیات آن بیشتر بر دولت‌های مانند ایران، روسیه، کره شمالی و چین تمرکز کرده که به گفته رئیس ستاد مشترک نیروهای مسلح آمریکا منافع این کشور را به شیوه‌های مختلف تهدید می‌کنند. از نادر صدیقی همکار رادیو فردا در واشنگتن بشنویم جزئیات استراتژی نظامی جدید آمریکا.
استراتژی نوین نظامی آمریکا که پنتاگون آن را استراتژی ملی نظامی مینامد، بر لزوم برتری نظامی ایالات متحده در جهان تاکید میکند. گزارش وزارت دفاع آمریکا در این زمینه حکایت از این دارد که ایالات متحده به عنوان قدرتمندترین کشور از امتیازهای مهمی در عرصه‌های تکنولوژی، انرژی، بهره‌مندی از متحدان و شریکان قابل اعتماد و ویژگی‌های جمعیتی برخوردار است و برای مقابله با تهدیدهای بالقوه باید برتری خود را در همه زمینه‌ها حفظ کند تا موازنه ظریف و حساس در گوشه و کنار گیتی از هم نپاشد. پس از انتشار گزارش مربوط به استراتژی نوین نظامی، ژنرال مارتین دمسی، رئیس ستاد مشترک نیروهای مسلح آمریکا گفت که موفقیت ایالات متحده بیش از هر چیز به چگونگی پشتیبانی ابزارهای نظامی از ابزارهای قدرت ملی بستگی دارد. ژنرال دمسی گفت از هنگام انتشار آخرین گزارش استراتژی نظامی ملی آمریکا در 4 سال پیش، بی نظمی و نابسامانی جهانی افزایش یافته و برخی از برتری‌های نسبی آمریکا به فرسودگی گرایده است. ژنرال دمسی گفت در چنین شرایطی استراتژی 215 میلادی تایید می‌کند که پیروزمندی به شیوه فزاینده‌ای به پشتیبانی ابزارهای نظامی از سایر ابزارهای قدرت ملی بستگی دارد و اینکه چگونه شبکه متحدان و شریکان آمریکا را توانا می‌سازد. استراتژی نوین نظامی آمریکا دولت‌هایی مانند جمهوری اسلامی ایران، روسیه و کره شمالی را به ویژه به عنوان رژیم‌هایی که ستیزجویانه منافع آمریکا را مورد تهدید قرار می‌دهند نام برده و از چین هم یاد کرده، ولی در مورد این کشور گفته است که دولت اوباما خواهان ارتقای چین و تبدیل آن به عنوان یک شریک بزرگ برای امنیت جهانی است. در گزارش پنتاگون اضافه شده که هیچ یک از دولت‌های ایران، روسیه و کره شمالی به دنبال درگیری مستقیم با ایالات متحده و متحدانش بر نیامده‌اند. با این حال هر یک از آنها عامل نگرانی‌های جدی امنیتی برای جامعه جهانی هستند. رئیس ستاد مشترک نیروهای مسلح آمریکا در کنفرانس مطبوعاتی خود به خطرهای حکومت اسلامی هم اشاره کرد. ISIL is a trans-regional. That is, it's not isolated to Iraq and Afghanistan. ژنرال دمسی گفت داعش فرامنطقه‌ای است و در عراق و افغانستان منزوی نشده است. و افسود در افغانستان گروهی اعلام کرده که پیرو ایدئولوژی داعش است. این ایدئولوژی به بوکو حرام در نیجریه هم بس پیدا می‌کند که وابستگی به داعش را پذیرفته است. ژنرال دمسی اضافه کرد که آمریکا تهدید بزرگی برای داعش یا حکومت اسلامی است، به این دلیل که باورهای جامعه آمریکا کاملا مخالف عقاید آنهاست. هر ذره ای از آزادی و تنوع و تفاوت و آزادی های مدنی و مذهبی دقیقا در جهت مخالف باورهای گروه حکومت اسلامی است. این عالی ترین مقام نظامی آمریکا تاکید کرد که فشار بر داعش تا سرنگونی و اضمحلال آنها ادامه خواهد یافت. در گزارش مربوط به استراتژی نوین نظامی آمریکا، احتمال جنگ این کشور با دیگر قدرت‌های بزرگ کم ولی رو به افزایش توصیف شده است. با این حال احتمال جنگ با گروه‌های چندگانه و بدون کشور، نه تنها با گروه حکومت اسلامی بلکه با ستیزجویانی هم که با پشتیبانی روسیه در اوکراین می‌جنگند بیشتر شده و در حال گسترش است.
گزارش همکارم نادر صدیقی رو با هم شنیدیم. و ما میریم به خاورمیانه و شمال آفریقا، جایی که هر روز خبر تازه‌ای از درگیری‌های نظامی با گروه خلافت اسلامی، حکومت اسلامی یا آنطور که متداول شده داعش به گوش میرسه. تازه‌ترین دور درگیری ارتش مصر در صحرای سینا با شبه نظامیانی که موسوم به گروه خلافت اسلامی هستند در این منطقه ده‌ها کشته بر جای گذاشته. ایلیا جزائری، گزارشگر رادیو فردا در خاورمیانه، هم اکنون بر روی خط تلفن همراه ما هست. ایلیا، بر تو درود میفرستم. اول از همه برامون از مصر و تازه‌ترین خبرهای این درگیری‌ها بگو.
کمان درود به تو، همه شنوندگان عزیز رادیو فردا. با وجود اینکه ارتش مصر اعلام کرده که کنترل شبه جزیره سینا رو به طور کامل در دست گرفته، اما همچنان این منطقه در وضعیت جنگی به سر می‌بره. امروز یعنی در روزی که گذشت، روز پنجشنبه، هم جنگنده‌های ارتش مصر پایگاه‌های نیروهای ولایت سینا یا همون شاخه گروه داعش در مصر رو بمباران کردن. این بمباران‌ها به کشته شدن دست کم 23 تن از این شبه نظامی انجامیده. این بمباران‌ها یک روز بعد از یک روز پرخشونت در سینا بوده، روزی که در اون دست کم 100 تن از شبه نظامیان کشته شدند در مقابل 10 تن از نیروهای ارتش و پلیس مصر در شبه جزیره سینا. حوادثی هم در بقیه مناطق مصر روی داده، از جمله اینکه انتشار اخبار در مورد مسئله ترور دادستان کل مصر که در انفجاری چند روز پیش در قاهره کشته شد در این کشور ممنوع اعلام شد.
و همزمان با این درگیری‌هایی که گروه خلافت اسلامی به بار میاره و تلفاتی که رخ میده، درگیری‌های یمن هم داره اتفاق میفته و هر روز خبر تلفات تازه‌ای منتشر میشه. گویا روز پنجشنبه بمبی هم در نزدیکی مسجدی در صنعا منفجر شد. آخرین خبرهای یمن چه است؟
البته این بمب ساعت پیش منفجر شد در نزدیکی یک مسجد در صنعا پایتخت یمن. گفته میشه شماری کشته و زخمی در پی داشته این انفجار، اما نه شمار زخمی ها مشخص هست و نه اینکه این مسجد وابسته به کدوم فرقه مذهبی از شیعیان یا سنی ها. هنوز در خبرها اعلام نشده. در کنار این، حملات جنگنده های ائتلاف عربی به رهبری عربستان سعودی به مواضع حوثی ها در صنعا ادامه داشته. امروز 8 کشته در پی داشته این حملات در صنعا. یکی از مناطقی که بمباران شد منزل یکی از اعضای حزب کنگره ملی به رهبری علی عبدالله صالح، رئیس جمهور پیشین یمن هست.
و آخرین خبر که فرصت داریم مرور کنیم در این بخش، این هستش که حوثی‌ها جلوی ورود کمک‌های عربستان رو به عدن گرفتند.
درست، یک کشتی حامل کمک‌های عربستان سعودی می‌خواست به سواحل یمن برسه تا کمک‌هاش وارد این شهر بشه، اما حوثی‌ها مانع از اون شدن. این منطقه رو، بخشی از عدن رو، در محاصره خودشون دارن حوثی‌ها. این اتفاق در حالی هست که سازمان ملل اعلام کرد وضعیت اضطراری از نوع درجه 3، از درجه 3 اضطراری در خصوص وضعیت انسانی در یمن اعلام شده از سوی سازمان ملل متحد و بیش از 21 میلیون تن در این کشور نیاز به کمک فوری دارند.
ممنونم از ایلیا جزیری، گزارشگر رادیو فردا از خاورمیانه. تا سنی تحولات مصر و یمن رو با ایلیا شنیدیم.
این مجله نیمه شب رادیو فرداست.
نوبت رسیده به شما شنونده رادیو فردا که تماس گرفتید با پیامگیر رادیو فردا و نظر خودتون رو درباره خبرهای متفاوتی که وجود داره بیان کردید. تعداد از این نظرات رو میشنویم. در انتها شماره پیامگیر رادیو فردا رو یک بار دیگه اعلام خواهم کرد.
آقای امانا، رئیس سازمان ارجعتمی، تشریف بودن تهران که خودشون با آقایون بگن که راهی جز بازرسی کامل از تمام تأسیسات نظامی بدون اطلاع قبلی نیست، و رفته که بهشون بگه که فکر نکنم دیگه کسی حاضر باشه اصلا با ایران مذاکره کنه. یعنی که تمام مذاکرات از هفته دیگه یه پاره هوا میمونه تا یه روزی روزگار ایرانی ها خودشون با هم کنار بیان.
آنچه مسلمه، روز یک شنبه هم تیم والیبال ایران روسیه رو خواهد برد، هم قرارداد اتمی آماده میشه برای امضا و اعلام میشه و مردم ایران جشن بزرگ پیروزیشون رو برپا میکنن.
آقای خامنه‌ای، چرا شما اجازه نمیدید آقای روحانی و وزراش درباره ویرانه‌هایی که دولت احمدی‌نژاد به جا گذاشته صحبت کنند؟ چرا قفل زدید به دهانشون؟ خواهشان یک بار برای همیشه دلیل این کارتون رو بگید به مردم.
جناب آقای عزیزی، چرا آقای مرتضوی و آقای احمدی‌نژاد رو محاکمه نمی‌کنید؟ همینطور که دست یک سارق را در مشهد قطع کنید، این هم سارق هم از عدل و رعایت بکن. متشکرم.
ممنون از شما که با ما تماس گرفتید. نظراتی که شنیدیم لزوماً مورد تایید رادیو فردا نبودند و اما شماره پیامگیر رادیو فردا هست 20420221122112. تکرار میکنم 20420221122112. میتونید زنگ بزنید، نظرات خودتون رو درباره خبرهای متفاوت بر روی پیامگیر ضبط بکنید تا صداتون پخش بشه، به ویژه در این روزها که خبرهای مذاکرات هسته‌ای منتشر میشه و نگاه جهان به این مذاکرات هست. شما شنونده رادیو فردا درباره این مذاکرات چه فکر میکنید و چه انتظاری دارید از مذاکره کنندگان ایران در شهر وین؟ میتونید انتظارات خودتون رو بر روی پیامگیر رادیو فردا ضبط کنید تا صداتون پخش بشه و دیگر شنوندگان رادیو فردا هم از نظرات شما مطلع بشن. و ما سازمان حقوق بشر ایران که در نروژ مستقر هست، آمار اعدام‌هایی را که جمهوری اسلامی طی 6 ماه گذشته در ایران به جا درآورده، دست کم 570 مورد برآورد کرده است. به گزارش سازمان حقوق بشر ایران، پس از انتخاب حسن روحانی به عنوان رئیس جمهور، حداقل 1900 تن در ایران اعدام شدند. بکتاش خمسه‌پور گزارش می‌دهد.
بنابر آمار سازمان حقوق بشر ایران، در نیمه اول سال 2015 میلادی، یعنی از دی ماه گذشته تا پایان خرداد ماه، حداقل 570 تن در زندان‌های مختلف جمهوری اسلامی به دار آویخته شدند. به عبارتی دیگر طی 6 ماه اخیر به طور متوسط روزانه حکم اعدام بیش از 3 زندانی در جمهوری اسلامی به اجرا درآمده است. سازمان حقوق بشر ایران میگوید آمارش بر پایه گزارش‌های رسمی و غیر رسمی است. محمود امیری مقدم، سخنگوی سازمان حقوق بشر ایران، در گفتگو با رادیو فردا:
بر اساس گزارشی که ما داریم 40% از اعدام‌هایی که در این گزارش هستند بر اساس گزارشات رسمیه، یعنی که 223 مورد اعدام، و باقی اعدام‌ها بر اساس گزارش‌هایی که ما و سازمان‌های دیگر حقوق بشر تونستیم جمع‌آوری کنیم. تعداد اعدام‌های گزارش شده به ما خیلی بالاتر از این آماری است که در این گزارش ما شامل کردیم. برای این کار ما نیاز به دست کم 2 منبع مستقل داریم که موارد اعدام رو تایید بکنند، و منابعم شاهد عینی، کسانی که در زندان هستند، چه زندانی چه کسانی که کار میکنند، منابعی در داخل سیستم قضایی، خانواده و وکیل رو شامل میشه.
به گزارش سازمان حقوق بشر ایران، در حالی میزان اعدام ها 40% رشد نسبت به مدت مشابه سال قبل را نشان میدهد که از زمان روی کار آمدن حسن روحانی رئیس جمهوری اسلامی تا کنون دست کم 1900 تن اعدام شدند. این سازمان مدافع حقوق بشر که مرکزش در نروژ است، سال پیش آمار اعدام های نیمه اول سال 2014 را 411 تن برآورد کرده بود. سازمان حقوق بشر ایران غالب اعدام شدگان را در ارتباط با پرونده های مواد مخدر گزارش کرده است. محمود امیری مقدم، سخنگوی سازمان حقوق بشر ایران، در این باره به رادیو فردا چنین میگوید:
اگه گزارش های رسمی رو فقط در نظر بگیریم، 53% تمامی اعدام ها مربوط به جرائم مربوط به مواد مخدر بوده، یعنی 119 نفر. ولی اگه تمام گزارش ها رو شامل رسمی و غیر رسمی در نظر بگیریم، 394 نفر، یعنی 69% همه اعدام ها مربوط به جرائم مواد مخدر بوده که 190 اعدام در زندان های کرج، به خصوص قزلحصار، هم قزلحصار هم رجای شهر صورت گرفته، که خب این تعداد عمده ای رو میشه گفت حداقل بیش از نیمی از زندانیان مربوط به این جرم هستند. گروه دوم شامل قصاص میشه. موارد قصاص رسمی 69 نفر، غیر رسمی و رسمی با هم 111 نفر هستند، که این دومین گروه بزرگه. که بعد از این 3 گروه دیگه است، یکی در مورد تجاوز و اذیت و آزار جنسی اونطور که گزارش رسمی در موردش مینویسند، و یکی دیگه هم محاربه است و اتهام مفسد فعل است. محاربه رو در مورد هم سرقت مسلحانه استفاده میکنند و هم در مورد زندانیانی که به دلایل حالا عقیدتی سیاسی رابطه با گروه‌های ممنوعه اپوزیسیونی در تماس بودند شامل میشه.
سازمان حقوق بشر ایران بار دیگر از جامعه بین المللی خواسته است با واکنش مناسب جمهوری اسلامی را به طور جدی از اجرای مجازات مرگ باز دارد. گزارش سازمان حقوق بشر ایران در خصوص میزان بالای اعدام‌های جمهوری اسلامی در حالی انتشار یافته که نهادها و سازمان‌های جهانی حقوق بشر آمار اعدام‌های جمهوری اسلامی را پس از حکومت چین بیشترین در جهان اما از لحاظ تناسب با جمعیت بالاترین در دنیا گزارش می‌کنند.
گزارش همکارم بکتاش خمسه‌پور رو درباره تازه‌ترین آمارهای سازمان حقوق بشر ایران شنیدیم که یک سازمان مدافع حقوق بشر است در نروژ.
این هفته در مجله محیط زیست رادیو فردا، یک خانه یک زمین.
ذرات کوچکی که در هوا از یک مقدار معقول بالاتر بره ارتباط مستقیم با سرطان ریه داشته.
با نوآوری‌هایی که در مواد و تکنولوژی‌های تازه در مراکز تحقیقاتی زیست محیطی انجام میشه، استفاده بیشتر از فناوری‌های تازه‌تر، قابل اعتمادتر و امن‌تری برای محیط زیست وجود داره.
پنجشنبه ها ساعت 8:23 تکرار، جمعه ها 10:13 و شنبه ها 11:00 به وقت تهران.
در ساعت 12:26 شنونده مجله نیمه شب رادیو فردا هستید. از فرصتی که دارم استفاده میکنم و یادآوری میکنم که در وبسایت ما در آدرس radiofarda.com همیشه میتونید تازه‌ترین خبرهای رادیو فردا رو دنبال بکنید. اگر همکنون برید به وبسایت ما، مهمترین خبری که اونجا هست درباره دیدار حسن روحانی با یوکیو آمانو مدیر کل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی و اینکه آقای روحانی در این دیدار چه صحبت‌هایی کرده، جزئیاتش در وبسایت ما منتشر شده. همچنین یک گزارش خبری مفصل داریم از صحبت‌های لوران فابیوس وزیر خارجه فرانسه، اون هم درباره مذاکرات هسته‌ای هست و میتونید برید جزئیاتش اونجا بخونید. ضمن اینکه درباره آنچه که رئیس فدراسیون والیبال در ایران گفته درباره احتمال اینکه ایران میزبانی مسابقات بین‌المللی والیبال را از دست بده در وبسایت رادیو فردا گزارش خبری کامل هست. تحولات یونان هم که این روزها بسیار سرنوشت‌ساز شده برای اتحادیه اروپا یکی دیگه از خبرهایی که جزئیاتش در وبسایتمون منتشر شده. تیترش هست صندوق بین‌المللی پول گفته که یونان به 50 میلیارد یورو دیگر نیاز دارد و این گزارشی هستش که روز پنجشنبه از طرف صندوق بین‌المللی پول منتشر شده درباره تحولات یونان. نوبت رسیده به گزارش ورزشی امشب، بی‌معطلی میریم سراغش با حبیب روشنزاده، کارشناس نام‌آشنای جهان ورزش.
با سلام خدمت شما و شنوندگان ارجمند، میدونید که کمتر از 24 ساعت دیگه تیم ملی والیبال ایران در بازی‌های برگشت خودش به مساف روسیه میره که دو تا بازی برگشت باید انجام بده، ایران در مقابل روسیه، روسیه‌ای که تمام 10 بازی خودش رو در لیگ جهانی والیبال باخته و حذف شده عملاً به حساب میاد، ولی ایران خیلی امیدواره که شاید بتونه به دور نهایی راه پیدا بکنه به دو شرط. دو شرط هم اینه که اول روسیه رو در تهران دو بار ببره ظرف جمعه و شنبه و بعد هم لهستان در برابر آمریکا در لهستان دو بار بازنده بشه تا ایران بتونه به دور نهایی لیگ جهانی راه پیدا بکنه، که خبرگزاری دولتی جمهوری اسلامی نوشته که تیم ملی والیبال ایران به دنبال دستیابی به غیر ممکن هست. اما در بازی‌های المپیاد دانشجویان جهان که در کره جنوبی جریان داره، والیبال ایران برنده شد و فوتبال شکست خورد. والیبال ایران موفق شد که در برابر تیم کانادا به پیروزی برسه و تیم فوتبال دانشجویان ایران مقابل ژاپن شکست خورد که حالا بایستی منتظر بمونن برای بازی‌های بعدی در گروه‌های خودشون. در جام جهانی فوتبال زنان هم تیم ملی فوتبال ژاپن به فینال رسید برای دومین بار طی 4 سال اخیر. تیم ملی زنان ژاپن در مقابل تیم ملی انگلیس 2-1 پیروز شد با گلی که انگلیس‌ها به خودشون در دقیقه 90 به اضافه 3 زدن و حالا ژاپنی‌ها بایستی دوباره با تیم ملی زنان آمریکا در فینال بازی بکنن، فینال 4 سال پیش که ژاپن قهرمان جهان شد و حالا هم در کانادا برگزار میشه بین ژاپن و آمریکا روز یکشنبه. اتفاق مهمی که در تنیس جهان رخ داده، 1 ساعت پیش رافائل نادال تنیس باز نامدار اسپانیایی از دور دوم مسابقات ویمبلدون لندن حذف شد در برابر یک تنیس باز آلمانی به نام داستین براون که در رده 102 جهان قرار داره. با تشکر از شما.
ممنونم از حبیب روشنزاده. تا سرین خبرهای ورزشی رو از آقای روشنزاده با هم شنیدیم.
رادیو فردا گوش میکنید.
15 ثانیه‌ای از 12:30 گذشته، معنیش اینه که به 15 دقیقه نهایی مجله نیمه شب امشب رسیدیم و همونطور که وعده دادم یکی از برنامه‌های هفتگی رادیو فردا رو میتونیم در ادامه با هم دیگه بشنویم. امشب برنامه چهار کنج رو براتون داریم که خواهیم شنید در ادامه، اما قبل از اینکه بریم سراغ چهار کنج یک بار دیگه میریم سراغ تازه‌ترین خبرهای رادیو فردا. مهتاب وحیدی راد در استودیوی خبر در کنار من هست، ما رو در جریان آخرین خبرها قرار خواهد داد.
با سلام مجدد. لوران فابیوس وزیر خارجه فرانسه مذاکرات هسته‌ای میان ایران و گروه 5+1 را رو به جلو توصیف کرد. وی که روز پنجشنبه برای پیوستن به مذاکرات هسته‌ای وارد وین شد، از پیشرفت‌هایی در مذاکرات خبر داد، اما گفت در برخی از موضوعات هنوز پیشرفتی حاصل نشده است. همزمان مجید تخت‌روانچی معاون وزیر خارجه ایران نیز گفت شاید یکی دو مسئله باقی مانده به تصمیم وزیران خارجه ایران و گروه 5+1 نیاز داشته باشد. همزمان وانگ یی وزیر خارجه چین که روز پنجشنبه برای پیوستن به مذاکرات هسته‌ای وارد وین شد، از احتمال بالای دستیابی به توافق هسته‌ای با ایران طی روزهای آینده خبر داد. از سوی دیگر یوکیو آمانو مدیر کل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی که به تهران سفر کرده، روز پنجشنبه با حسن روحانی رئیس جمهوری ایران دیدار و گفتگو کرد. به گزارش خبرگزاری ایرنا، محور اصلی این مذاکرات نحوه تسریع حل تمامی مسائل مهم از جمله فعالیت‌های هسته‌ای ایران در گذشته بوده است. آژانس بین‌المللی انرژی اتمی در گزارش روز چهارشنبه خود اعلام کرد که ایران به یکی از مهمترین شروط توافق اولیه هسته‌ای پایبند بوده است. بر اساس گزارش آژانس، این شرط کاهش ذخایر اورانیوم بوده که ایران آن را انجام داده است. یانیس واروفاکیس وزیر دارایی یونان میگوید در صورتی که نتیجه همه پرسی روز یکشنبه مثبت باشد از سمت خود استعفا خواهد کرد. وی روز پنجشنبه گفت که دولت انتظار دارد مردم یونان در این همه پرسی به پیشنهاد وام دهندگان اروپایی نه بگویند. الکسیس سیپراس نخست وزیر یونان نیز روز چهارشنبه از مردم یونان خواست در این همه پرسی به پیشنهاد وام دهندگان اروپایی نه بگویند، اما تاکید کرد که این نه به معنای خروج از حوزه یورو نیست. وزیران دارایی حوزه یورو ادامه مذاکرات با یونان بر سر بحران بدهی‌های این کشور را به زمان پس از برگزاری همه‌پرسی در یونان موکول کردند. عبدالله ارجایی معاون سیاسی و امنیتی فرماندار مشهد روز پنجشنبه از مسمومیت 46 دانش آموز در این شهر خبر داد. وی علت مسمومیت این دانش آموزان را که از قم به مشهد رفته بودند، استفاده از مواد غذایی غیر بهداشتی و تاریخ گذشته اعلام کرد و گفت که محل اسکان این دانش آموزان نیز فاقد مجوز بوده است. به گزارش خبرگزاری ایسنا، این دانش آموزان در پی بروز علائم مسمومیت بامداد پنجشنبه به بیمارستان امام رضا در مشهد منتقل شدند و بیشتر آنان پس از درمان از بیمارستان مرخص شدند. مایکل فالون وزیر دفاع بریتانیا از نمایندگان پارلمان این کشور خواست با حمله هوایی به مواضع گروه حکومت اسلامی در سوریه موافقت کنند. وی روز پنجشنبه در مجلس عوام بریتانیا گفت حمله به مواضع گروه حکومت اسلامی در سوریه دلایل کافی دارد، چرا که فعالیت این گروه در عراق و نقاط دیگر از پایگاه اصلی آنان در شمال سوریه هدایت می شود. همزمان کریسپین بلانت رئیس کمیسیون سیاست خارجی مجلس عوام بریتانیا نیز گفت مشارکت بریتانیا در حملات هوایی ائتلاف بین المللی به رهبری آمریکا در خاک سوریه تأثیر عملی چندانی نخواهد داشت و از نظر قانونی نیز ممکن است مشکلاتی به بار آورد. و پلیس واشنگتن میگوید در بازرسی از مجتمع اداری نیروی دریایی آمریکا هیچ مدرکی حاکی از تیراندازی در این مجتمع به دست نیامده است. به گزارش آسوشیتد پرس این اظهارات پلیس آمریکا روز پنجشنبه ساعتی پس از آن اعلام شد که گزارش‌هایی از تیراندازی در مجتمع اداری نیروی دریایی این کشور در واشنگتن انتشار یافت. کیوان
ممنونم. آخرین خبرها را از همکارم مهتاب وحیدی راد با هم شنیدیم و میریم سراغ برنامه هفتگی چارکنش که توسط نوشین سید حسینی تهیه شده. من کیوان حسینی در اینجا با شما خداحافظی میکنم و با هم این برنامه رو میشنویم.
اخباری که در این برنامه خواهید شنید: جستجوی پلیس آمریکا به دنبال سارقی که روی صندلی چرخدار به بانک دستبرد زده، گمان زنی ها درباره احتمال استفاده پاپ از گیاه مخدر کوکا برای رفع ارتفاع زدگی در بولیوی، درمان بیماری های پوستی در جمهوری آذربایجان با حمام نفت خام، درخواست کمک زنی دچار اختلال حافظه از مردم و پلیس آمریکا برای شناسایی خانوادهش، کارزار بازیافت آبجو از ادرار انسانی در یکی از جشنواره‌های موسیقی دانمارک و ممنوعیت استفاده از میله‌های قابل اتصال به گوشی‌های هوشمند برای خود عکاسی در پارک‌های بازی والت دیسنی.
سلام، به برنامه این هفته چارکنج خوش اومدید. من نوشین سید حسینی هستم و توی اجرای این برنامه آرش حسنیا من رو همراهی میکنه. با ما همراه بشید تا سری به کنج کنج دنیا بزنیم و از اخبار جالب و جدید با خبرتون کنیم.
پلیس آمریکا در تعقیب دزدیه که روی صندلی چرخدار به بانکی در نیویورک دستبرد زده. خبرگزاری رویترز گزارش داده که این سارق که مردی حدوداً 30 ساله به نظر میرسه، پس از ورود به بانک در کاغذ یادداشتی به صندوقدار بانک از او پول خواسته و با وجود غیر مسلح بودنش تونسته با $1,200 پول دزدی بانک رو به راحتی ترک کنه و پلیس نتونه اون رو دستگیر کنه. البته این اولین نمونه از سارقانی نیست که نشسته بر روی صندلی‌های چرخدار به بانک دستبرد می‌زنند. سال گذشته هم مردی 60 ساله روی ویلچر بعد از سرقت مسلحانه از یکی از بانک‌ها در حین فرار از محل به وسیله پلیس دستگیر شد. حدود 5 سال قبل هم مردی در کالیفرنیای آمریکا که مبتلا به یک بیماری کشنده بود، به امید برخورداری از خدمات درمانی رایگان در زندان، دست به سرقت مسلحانه از یک بانک زد. این مرد به هدفش رسید و بعد از دستگیری بیرون بانک به 21 سال زندان محکوم شد.
برگزار کنندگان یکی از بزرگترین جشنواره‌های موسیقی اروپا در دانمارک در یک ابتکار عمل قصد دارند ادرار شرکت کنندگان فستیوال امسال رو به هدر ندند و به عنوان کود برای آبیاری و تقویت جوهای استفاده کنند که قرار به زودی برای درست کردن آبجو استفاده بشن. اونطور که روزنامه گاردین گزارش داده، شعار جشنواره امسال که این هفته در شهر زیلند دانمارک برگزار میشه هست: از ادرار تا آبجوی پیلسنر. سازمان دهندگان این کارزار امیدوارند که بتونند از حدود دست کم 100 هزار شرکت کننده این فستیوال 25 هزار لیتر ادرار جمع‌آوری کنند و اگر همه چیز بر طبق برنامه پیش بره، مهمانان جشنواره روسکیلده 2 سال دیگه با آبجویی پذیرایی خواهند شد که جوهای اون با ادرار خودشون آبیاری و تقویت شده. یکی از مسئولان کمیته کشاورزی و مواد غذایی دانمارک به گاردین گفته که هدف تغییر روی کرد نسبت به فضولات و تبدیل بار سنگین تخلیه اون به منبعی ارزشمند هست. کمیته کشاورزی و مواد غذایی دانمارک همراه با سازمان دهندگان این کارزار بازیافت آبجو از ادرار رو در این جشنواره موسیقی تبلیغ می کنند.
قرار پاپ فرانسیس رهبر کاتولیک‌های جهان هفته آینده راهی کشور بولیوی بشه و توی مرتفع‌ترین فرودگاه بین‌المللی دنیا در شهر لاپاس پیاده بشه. بحث داغ توی محافل خبری این شده که آیا پاپ هم به سنت بسیاری از مردم محلی بولیوی برای رفع ارتفاع زدگی به جویدن گیاه کوکا، منشأ اصلی ماده مخدر کوکائین، متوسل میشه یا خیر؟ رویترز به نقل از یکی از وزرای بولیوی گزارش داده که پاپ فرانسیس نسبت به جویدن این گیاه در زمان بازدید از این کشور ابراز تمایل کرده، اگرچه یکی از سخنگویان واتیکان درباره این موضوع اظهار بی‌اطلاعی کرده و گفته پاپ هر کاری رو که در خور باشه انجام خواهد داد. فرودگاه شهر لاپاس نزدیک به 4000 متری بالای سطح دریا قرار داره. لاپاس که سومین شهر پرجمعیت بولیوی به شمار میره، در حالی که پایتخت این کشور آمریکای لاتین نیست، ولی مقر حکومت این کشور محسوب میشه و بیش از 3500 متر بالای سطح دریا قرار داره. مردم محلی قرن‌هاست که برای رفع تأثیرات ارتفاع زدگی برگ‌های گیاه کوکا، منشأ اصلی ماده مخدر کوکائین رو می‌جوند. استعمال برگ این گیاه در بولیوی و شماری از کشورهای آمریکای جنوبی قانونیه و به شکل گسترده به شکل جویدنی مصرف میشه و بسیاری از بومیان از جمله اوا مورالس رئیس جمهوری بولیوی کوکا رو گیاهی مقدس میدونند و از استعمالش دفاع میکنند.
در آمریکا زنی مبتلا به سرطان که دچار یکی از اختلالات حافظه‌ای به نام یادزدودگی شده، برای پیدا کردن خانواده‌اش از پلیس و شبکه‌های اجتماعی کمک خواسته. یادزدودگی ناتوانی ناقص یا کامل در یادآوری تجربه‌های گذشته است. رویترز گزارش داده که این زن که حدوداً 50 ساله است و حدود 5 ماه قبل در ساحلی در ایالت کالیفرنیا پیدا شده، با لهجه بریتانیایی یا استرالیایی به زبانهای انگلیسی و فرانسه صحبت میکنه. داستان این زن بیش از 72,000 بار روی شبکه اجتماعی فیسبوک به اشتراک گذاشته شده و مردم در نقاط مختلف دنیا به این ماجرا علاقه نشون دادند. این زن که با اسم سم معرفی شده توی صفحه فیسبوکش نوشته که مشغول انجام شیمی درمانی هست و امیدواره که خانوادش به زودی اون رو شناسایی کنند.
جمهوری آذربایجان برای درمان بعضی بیماری‌ها به یک شیوه درمانی متعلق به حدود 1400 سال قبل متوسل شده. حمام نفت. رویترز گزارش داده که یک مرکز درمانی به نام نفتالان در شهری به همین نام در اختیار متقاضیانش وانهایی پر از نفت خام قرار میده. نفت منطقه نفتالان سنگینه و برخلاف نفت دریای خزر مناسب صادرات نیست و به جهت یک رشته مواد خاص درونش برای درمان بیماری پوستی صدفک مورد استفاده قرار میگیره. یکی از پزشکان متخصص این مرکز به رویترز گفته که نفتالان انواع ویروس ها، باکتری ها و قارچ ها رو از بین میبره، ضمن اینکه در ترکیبش هیچ گونه آلودگی وجود نداره. مسئولان این مرکز درمانی معتقدند که نفتالان میتونه 70 نوع بیماری رو درمان کنه.
شرکت والت دیسنی هم از هفته آینده به جمع نهادها و موزه های ملحق میشه که استفاده از میله های خود عکاسی رو در پارک های بازیش در سراسر جهان ممنوع میکنه. رویترز گزارش داده که از سه‌شنبه هفته آینده میله های سلفی که با اتصال به گوشی های هوشمند به صاحبانشون اجازه میده از خودشون عکس بگیرند در پارک های والت دیسنی آمریکا ممنوع میشه و از روز چهارشنبه هم این محدودیت در پارک های بازی این شرکت در هنگ کنگ و پاریس به اجرا در میاد. سخنگوی این شرکت گفته که هدفشون فراهم کردن یه تجربه خوب برای تمام اعضای خانواده هاست، در حالی که میله های سلفی تبدیل به ابزاری تهدیدآمیز علیه سلامت مهمانان و کارکنان این مجموعه شده. به این ترتیب بازدید کنندگانی که با میله های سلفی به پارک های دیسنی وارد میشن یا باید در طول بازدیدشون اونها رو در بخش انبار پارک امانت بگذارند یا این میله ها رو به هتل ها یا اتومبیل هاشون برگردونند. قبل از شرکت دیسنی بعضی از موزه های عمده دنیا از جمله مجموعه اسمیتسونیا استفاده از میله های سلفی رو در محل موزه ممنوع اعلام کردند. ضمن اینکه کاخ پربازدید کننده ورسای در بیرون از شهر پاریس، آمفی‌تئاتر کلوسئوم از جاذبه های توریستی در شهر روم و بعضی از جشنواره های موسیقی میله های سلفی رو قبلا در این اماکن ممنوع اعلام کردند. این بخش از برنامه چهار کنج هم تمام شد. برای بهتر کردن این هفته نامه منتظر دریافت نظرات و دیدگاه های شما هستم. به آدرس چهارکنج@radiofarda.com ایمیل بزنید. تا هفته دیگر و چهارکنج دیگر. بدرود.